به نام خداوند بخشنده مهربان و درود و صلوات بر حضرت محمد و خاندان پاک و برگزیده‌اش و سلام به شما عزیزان شنونده، فرهیختگان و تاریخ دوستان. با برنامه پرسش و پاسخ تاریخی میهمان این هفته شما عزیزان شدیم. نیمه ماه شعبان هست و روز فرخنده ولادت منجی عالم بشریت حضرت مهدی صاحب الامر عجل الله تعالی فرجه الشریف. من این روز فرخنده رو به همه شما مشتاقان حضرتش تبریک و تهنیت عرض میکنم و تعجیل در فرج اون حضرت رو از خدای بزرگ و منان خواستارم. به اتفاق جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد پیشوایی در خدمت شما عزیزان هستیم. جناب استاد پیشوایی، من در ابتدای برنامه به شما سلام عرض میکنم و خیر مقدم میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی سلام عرض میکنم و همچنین محضر همه شنوندگان و علاقمندان این برنامه در سراسر کشور سلام و عرض ادب و ارادت دارم.
بسیار لطف کردید که به برنامه خودتون تشریف آوردید و سرافرازمون فرمودید. خب عزیزان شنونده، من پیش از آغاز موضوع برنامه نشانی و شماره تلفن‌های روابط عمومی شبکه معارف رو اعلام بکنم تا اگر مایل باشید با برنامه خودتون در ارتباط باشید بتونید از این طریق با ما تماس بگیرید. 2910551 و 2910552 با پیش شماره 0251 شماره تلفن‌های روابط عمومی شبکه معارف هستن. شما میتونید سوالات تلفنی خودتون رو یا هر گونه پیشنهاد و انتقادی دارید از این طریق با ما در میون بذارید. نشانی برنامه رو هم اعلام بکنم: قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 444، شبکه معارف، گروه فقه و سیره، برنامه پرسش و پاسخ تاریخی. ما منتظر سوال‌ها، پیشنهادها و انتقادهای شما هستیم. بعد از شنیدن فاصله و میان برنامه کوتاهی در خدمت شما خواهیم بود انشاءالله که سوالهای رسیده به برنامه رو مطرح کنیم.
شکفت شد گل نرگس به باغ هستی ما، گرفت نور دگر چراغ هستی ما. اگر که چهره نمایی تو ای عزیز خدا، دهی تو جان دوباره عباد هستی ما. اگر که چهره نمایی تو ای عزیز خدا، دهی تو جان دوباره عباد هستی ما.
خب عزیزان شنونده، همونطور که عرض کردم در مناسبت فرخنده میلاد حضرت حجت ابن الحسن سلام الله علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف قرار داریم. به همین مناسبت چند سوالی به دست ما رسیده که من اینها رو مطرح میکنم. نخستین سوال به صورت کتبی هست. سوال این هست، من خدمتتون عرض میکنم، یکی از عزیزان شنونده پرسیدن که آیا امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف رو کسی در کودکیشون دیده، کسی از شیعیان یا حداقل از شیعیان نزدیک به امام حسن عسکری، آیا کسی ایشان رو دیده؟ جناب استاد پیشوایی،
بله، گویا این سوال از اینجا ناشی میشه که خب همه میدونیم که از بعد به تولد حضرت مهدی سلام الله علیه و از روزای اول تولدیشون قرار بر کتمان و تدابیر امنیتی و حفاظت و اینها بود که حکومت جابر و ستمگر عباسی به وجود اون حضرت پی نبرن و از تولدیشون بیخبر باشن.
دارن سختگیری هاشون هم بیشتر شده بود بیشتر. بله.
و این تدابیر و این تمهیدات مؤثر واقع شد و اونها از جریان تولد حضرت مطلع نشدند و دسترسی پیدا نشدند. ولی سوال از اینجا ناشی میشه که خب حالا این تدابیر امنیتی، این کتمان و پنهانکاری تا چه حد بود؟ آیا در این حد بود که حتی هیچی از شیعیان هم اون حضرت را ندیدن؟ یا بنی عباس اون حضرت و ماموران اونا و اون حضرت دسترسی پیدا نکردن؟ سوال از اینجا ناشی میشه. جوابش اینه که بله، تدابیر امنیتی و تمهیدات و پنهانکاری با تمام دقت و شدت و جامع الاطراف از طرف امام عسکری سلام علیه و بیت امام عسکری سلام علیه رعایت می شد، ولی این به معنا نبود که کسی اون حضرت اصلا نبینه. بارها به مناسبت‌های مختلف در گروه‌های مختلف، یعنی بینندگان گاهی کم بود، تعدادش گاهی زیاد بود، افرادی از شیعیان، از شیعان خاص اون زمان به محضر حضرت رسیدند در کنار امام عسکری سلام علیه. امام عسکری نشون داد، فرمود امام بعد از من این کودک یا این طفلی که اینجا داره در خانه بازی میکنه. این چندین بار اتفاق افتاد و کسانی که این توفیق را پیدا میکردن، چون از شیعیان بزرگ و صمیمی و خاص و عالی رتبه بودن، حسنش این بود که جریان را به شیعیان دیگه هم منتقل میکردن، با اونا اطمینان پیدا میکردن به وجود امام بعدی، بصیرتشون بیشتر میشد. و جریان این دیدارها در کتابهای علمای ما ذکر شده. علمایی که در این مورد کتاب نوشتن اینا را آوردن. مثلا مرحوم صدوق رحمت الله علیه در کمال الدین یا اکمال الدین و اتمام النعمه آورده. مرحوم شیخ مفید رحمت الله علیه در کتاب از ارشاد آورده. علمای ما آوردن و حتی از علمای اهل سنت اشخاصی مثل شیخ سلیمان قندوزی حنفی در کتاب ینابیع المودة آورده. من به عنوان نمونه یکی از اینا را عرض میکنم که دیدار کنندگان نه یه نفر، نه دو نفر، نه ده نفر، بلکه 40 نفر بودن. یعنی در یک جمع 40 نفری حضرت مهدی سلام علیه را در حضور امام عسکری دیدن.
در یک مجلس.
در یک مجلس. و اینا طبعا آمدن گزارش این دیدار را به شیعیان دیگه منتقل شد. راوی این قضیه حسن ابن ایوب ابن نوح که این شخص خودش یکی از وکلای امام هادی سلام علیه بوده، از شیعیان تراز اول و نامدار اون زمان بوده. حسن ابن ایوب راوی قضیه و گزارش کننده قضیه حسن ابن ایوب ابن نوحه. میگه که ما برای پرسش درباره امام بعدی، یعنی بعد از امام عسکری سلام علیه، به محضر امام عسکری علیه السلام رفتیم. در مجلس اون حضرت 40 نفر حضور داشتن. عثمان ابن سعید عمری که هم عثمان ابن سعید همونیه که بعدا یکی از نواب اربعی حضرت مهدی سلام علیه شد، که از شیعان خیلی شاخص بود، از چهره های بزرگ، شخصیت‌ها بزرگ شیعیان در اون زمان بود. میگه عثمان ابن سعید عمری به پا خواست، از جا بلند شد و خطاب به امام عسکری سلام علیه عرض کرد: میخواهم از موضوعی سوال کنم که درباره آن از من داناتری. تو اینا میدونستن امام گاهی از دلهای اینا هم خبر میده. امام فرمود بنشین. حضرت حالا به هر جهت اجازه نداد سوال چه مطرح کنه، چون گوی حضرت خودش نظر داشت که حضرت مهدی رو نشون بده. امام فرمود بنشین. عثمان با ناراحتی خواست از مجلس خارج شود، چون حضرت اجازه نداد این سوال کنه. ناراحت شد، خواست بره. حضرت فرمود هیچ کس از مجلس بیرون نرود. کسی بیرون نرود و مدتی گذشت. در این هنگام امام عثمان را صدا کرد. عثمان سعید که میخواست بپرسه. امام عثمان را صدا کرد، او به پا خواست. حضرت فرمود میخواهید به شما بگویم که برای چی به اینجا آمده اید؟ همه گفتم بفرمایید. فرمود برای این به اینجا آمده اید که از حجت و امام پس از من بپرسید. که امام حجت پس از من چیه؟ گفتم بله. میگه در این هنگام پسری نورانی همچون پاره ماه که شبیه ترین مردم به امام عسکری علیه السلام بود وارد مجلس شد. حضرت با اشاره به او، یعنی به اون پسر فرمود این امام شما بعد از من و جانشین من در میان شماست. فرمان او را اطاعت کنید و پس از من اختلاف نکنید که در این صورت هلاک می شوید و دینتون تباه می گردد. مثلا در یک جمع 40 نفر، نه 1 نفر، نه 2 نفر، نه 10 نفر، در یک جمع 40 نفری که پیدا شیعان نخبه و از بزرگان شیعان بودن، اینا دیدن از نزدیک و همجور که اشاره کردم گزارش این دیدار را به بقیه هم اطلاع دادن. کسانی که خواستن تفصیل این قضیه را ببینن میتونن کتاب الغیبه مرحوم شیخ طوسی که مخصوص غیبته، کمال الدین مرحوم صدوق، بهار الانوار مرحوم علامه مجلسی جلد 51 و ینابع الموده شیخ سلیمان قندوزی و منتخب الاثر حضرت آیت الله لطف الله صافی گلپایگانی مراجعه کنند.
این ینابع الموده که نویسندش اهل سنت
هست. از اهل سنت. مستدر هستید، ایده از اهل سنت هستند که راجع به اهل بیت کتاب نوشتن و داریم کتابای متعددی که حداقل اون مقدار که من حضور ذهن دارم شاید بیش از 10 کتاب که تعدادی از اونا را خود من دارم در کتابخانمون مستقلا راجع به 12 امام نوشتن. سنی بودن ولی بنا به دلایلی که خودشون نوشتن، علاقه که به اهل بیت داشتن، یا خاص 12 امام نوشتن یا خاص اهل بیت نوشتن، در واقع راجب 14 معصوم نوشتن. و شیخ سلیمان قندوزی حنفی هم از این گروه از علمای اهل سنت بوده، یعنی از گروه علاقمند به اهل بیت بوده و کتاب ینابع الموده را در فضایل و مناقب اهل بیت علیه الصلاه و السلام نوشته. این خاص حضرت مهدی نیست و این قضیه را در فصل مربوط به حضرت مهدی آورده. فرمودید که آیا شیخ سلیمان قندوزی از عامه بوده؟ عرض میکنم که دیدم بعضیا این را از شیعیان معرفی کردن، لکن مشهور تا امروز اینه که ایشون از علمای اهل سنت بوده.
بنابراین نتیجه میگیریم از پاسخی که دادید که عده زیادی لااقل از شیعیان و نزدیکان به امام عسکری، امام زمان سلام الله علیه رو در دوران خودشون دیدن،
در مناسبت‌های مختلف،
در مناسبت‌های مختلف،
بنابراین اوقات مختلف دیدن و تعداد دیدار کنندگان هم متفاوت بوده. در یک مجلس 40 نفر همزمان ایشون را دیدن.
به هر حال گزارش‌های متواتری از این لحاظ در دست داریم.
خورشید آیه های بلنده، نگاه تو آینه روشناییه، لبخند ماه تو. خورشید آیه های بلنده، نگاه تو آینه روشناییه، لبخند ماه تو. رویت گل است ای همه هستی زمین، باقی است آسمان که نشسته به راه تو، باقی است آسمان که نشسته به راه تو. یا ابا صالح مهدی ادرکنی.
پرسش و پاسخ تاریخی بفرمایید.
من یه سوال داشتم با برنامه پرسش پاسخ تاریخی. خواستم بدونم که امام حسن علیه السلام 2 بار در عمر خودشون انفاق کردن. می‌خواستم ببینم این 2 بار به چه دلیل بوده که انفاق کردن. ممنونم، متشکرم.
بله، تشکر می‌کنیم از این خواهر گرامی. به نظر میاد سوالشون یه توضیحی لازم داشته باشه.
تکمیل لازم
داره. یا تکمله ای لازم داشته باشه. بله. امام حسن بارها در عمر شریفشون انفاق کردن، حالا من 2 بار رو نمیدونم به چه سبب پرسیدن، علتشو خواسته ایشون. این 2 بار چه کیفیتی داشت؟
بله، سؤال رو باید تکمیل کنیم. امام مصطفی علیه السلام 2 بار کل اموال و دارایی خود را در راه خدا انفاق کرد.
بله، به این صورت.
به این صورت. میگن که در منابع تاریخی آمده که امام مصطفی سلام الله علیه دو بار کل اموال و دارایی خود را در راه خدا خرج کرد و سه بار ثروت خود را بدون این تقسیم کرد، نصف اون را برای خود نگه داشت و نصف اون را در راه خدا خرج کرد. سه بار نصفش را در راه خدا داد و دو بار تمام داراییش را در راه خدا داد، وگرنه امام حسن سلام الله علیه بارها انفاق می‌فرمود و بخشش‌های امام معروفه و مبالغ درشت به فقرا و مستمندان و درماندگان می‌دادند. و به این صورت که نقل کردم باید بگیم که این نهایت خلاصه تسلیم امام مصطفی علیه السلام و نهایت آمادگی او را در پیشگاه خداوند متعال از گذشتن از مال دنیا و ثروت دنیا
منتها درجه کرم
و بخشندگی و انفاق در راه خدا را نشون میده. در اینجا اضافه میکنم که از کردم امام مصطفی سلام الله و همچنین سایر ائمه هم انفاق زیاد میکردن. اصلا خانواده اهل بیت عنوان کرم و خانواده کرم و سخا معروف بودن در اون زمان، شواهد و اسناد تاریخ نشون میده. هر چی از دستش از هر جا قطع میشد و درمانده میشد و به هر دری میزد درها بروش بسته میشد، میامدن در اهل بیت و از اونجا ناامید و با دست خالی بعد نمیگشتن. خانواده کرم بودن و گاهی هم اهل بیت مبلغ دروش میدادن. اون وقت این مبلغ دروش مورد سوال واقع میشه که خب حالا کسی آمده، فقیر آمده، چیزی از امام میخواد و از اهل بیت میخواد، این مبلغ درشتی که اصلا خودش هم احتمال میداد این مبونا میدادن، جوابش اینه که اونها مثل ما عمل نمیکردن. مثلا فقیر مراجعه میکنه، مبلغ بهش میدیم، خرج دو روزشه، خرج سه روزشه، فوقش خرج یه ماهشه. ائمه مبلغ دروش میدادن، او را بی‌نیاز میکرد، او را به نوعی چی میکردن، بره دنبال کسب و کاسبی، یک بنیه مالی براش فراهم کنه، نه که هر روز بیاد صدقه بهش بدیم و گداپروری بشه. و اما این دوبارش که حضرت دوبار کل اموالش را داد، سه بار نصف اموالش رو، این همجور که فرمود نهایت کرم و نهایت اوج انفاق ما،
شاید به همین سبب کریم اهل بیت، هرچند همه اهل بیت کریمه،
در راه خدا را نشون میده.
بله، بسیار خوب، تشکر میکنیم از جناب عالی به خاطر پاسخ این سوال.
محتاب موشه ایز به حسن و جمال تو، خوشید ذره ایز به وصف کمال تو. محتاب موشه ایز به حسن و جمال تو، خوشید ذره ایز به وصف کمال تو. ای مشعل هدایت و ای رونق بهار، حسرت برند رود و درختان به حال تو. ای مشعل هدایت و ای رونق بهار، حسرت برند رود و درختان به حال تو. مهتاب روشه ایست حسن و جمال تو، خورشید ذره ایست به وصف کمال تو. ای مشعل هدایت و ای رونق بهار، حسرت برند رود و درختان به حال تو. ای مشعل هدایت و ای رونق بهار، حسرت برند رود و درختان به حال تو. مهتاب موشه ایست به حسن و جمال تو، خورشید ذره ایست به وصف کمال تو. مهتاب موشه ایست به حسن و جمال تو، خورشید ذره ایست به وصف کمال تو.
پرسش و پاسخ تاریخی بفرمایید.
با عرض سلام خدمت از جناب پیشوایی، میخواستم سوال بپرسم که در مورد شخصیت سید ابن طاووس، اصلا یه تاریخچه از زندگی نامش، اینکه یه استادی یه جا مطرح میکرد که اصلا شخصیت و وجود خود شخصی به نام سید ابن طاووس در حاله از ابهام و ارتباطش و کیفیت ارتباطش با امام زمان از جلال چه بوده. با تشکر از همه را مزاحم میشم، خدا حافظ.
ممنونم، خدا نگهدار.
بله، ما هم تشکر میکنیم از این شنونده گرامی. جناب استاد پیشوایی، سید ابن طاووس، من نمیدونم حالا کی به ایشون فرموده که شخصیتش در حاله از ابهامه.
بله.
ولی از علمای بسیار بزرگ حالا در هر حال پاسخ بله. با جناب عالی هست.
بله من دارم تعجب کردم این چی بوده که فرموده شخصیت سید ابن طاووس در حاله از ابهامه. نه
بله.
برون سید ابن طاووس یعنی رضی الدین مشهور به سید ابن طاووس از علمای بزرگ و تراز اول شیعه در قرن هفتم بوده.
من.
یعنی تاریخ فوتشون و رحلتشون را در 664 نوشتن. یعنی آخرای قرن هفتم ایشون از دنیا رفته. مرحوم سید ابن طاووس از اجله علمای شیعه بوده. زندگی نامش را هم خودش نوشته هم دیگران نوشتند. تألیفات ایشون که بسیار متعدد بوده، شاید 50 شاید بیش از 50 باشه، اسم بردند و تعدادی از کتاب ایشون همه الان چاپ شده، مورد مراجعه علماست، مثل اقبال الاعمال، مثل طرائف، عرض کنم که کشف المحجه و امثال اون الان در دسترس. عرض کردم زندگی نامه ایشون را هم خودشون در کتاباشون نوشتن هم دیگران نوشتن. اجمالا ایشون از طرف پدر نوه مرحوم شیخ طوسی بوده، یعنی شیخ طوسی جد مادری پدریشون بوده، از این طریق نوه مرحوم شیخ طوسی بوده و از طرف مادر هم نوه شیخ ورام ابن ابی فراس بوده.
من.
بنابراین هم از طرف پدر هم از طرف مادر به سلسله بزرگ روحانیت و علمای شیعه نسب میبره.
من.
و
اضافه بر این که خودش از علمای بزرگ
خودشم از علم یعنی میخواییم بگیم علاوه بر این که خودش جز بوده از علمای بزرگ بوده، آثار و تألیفات گرانقدر و متعدد و موندگار داشته. از نظر نسب هم منتهی به دو دودمان بزرگ علم و فضیلت میشه. ایشون مدتی مقیم بغداد بوده، مدتی در نجف در جوار امیرالمومنین علی علیه السلام بوده و مدتی هم در حله بوده.
بس.
یعنی متناوباً در این سه محل ایشون سکونت اختیار کرده. ایشون را جزء علمای بسیار با ورع و با تقوا و زاهد معرفی میکنند و این در زندگی ایشون مسلمه. بسیار وارسته و پرهیزگار بوده. از جمله خود ایشون در مورد سبب یکی از کتاباش که راجع به نماز مردگانه کتابی در مورد نوشته بوده، اونجا یاد میکنه که من نخواستم فتوا بدهم، من نخواستم مسئولیت فتوا را به عهده بگیرم. خداوند متعال میفرماید ولو تقبل علینا الاقاویل لاخذناه بیمین. خداوند متعال در مقابل دشمنان که طعنه میزدند، هزار جور تهمت میزدند به رسول خدا، خداوند از رسول خدا دفاع میکنه، میفرماید که هرچه پیغمبر اسلام میگه از طرف من، از طرف من خدا میگه، اگر چیزی به ما ببنده ما او را مؤاخذه میکنیم. برام سید ابن طاووس میفرماید که وقتی خدا راجع به پیغمبرش اینجوری بگه پیداست که فتوا دادن چقدر مثلا مشکله، یه وقتی فتوا مثلا به خطا نباشه. از باب احتیاط، احتیاط فوق‌العاده، خودشون میفرمایند که من نخواستم مسئولیت افتا را به عهده بگیرم.
بس.
تا این حد. از اختصاصهای ایشون این بوده که از ارباب قدرت کنارگیری میکرده. در دو نوبت ایشون یاد میکنه از دو قضیه که یه جایی که صاحبان مناسب میخواسته ایشون را ببینه، ایشون را خواسته بوده ببینه، ایشون تفره رفته، میگه من استخاره کردم تا 50 روز طول کشید، من نتونستم به جایی برسم، آخرشم نرفتم به دیدار اون شخص. پرهیز داشته به اینکه با عمرا ارتباط داشته که مبادا این جزء اعوان زلمه حساب بشه، مبادا جزء همکاری با ستمگران حساب بشه، در زمان المستنصر بالله زندگی میکرده، با وزیر شیعی ایشون القمی و بعضی از درباریای ایشون که آدمای خوبی بودن ایشون ارتباط داشته، ولی با خود المستنصر ارتباط نداشته و از طرف مستنصر پیشنهاد رو به ایشون که نقابت سادات را عهده‌دار بشه. نقابت یه منصبی بود قدیم، ماد سادات بود، نقیب و سادات، یک نفر از طرف دولت از علمای بزرگ شیعه که معمولا هم سید بود انتخاب می شد، می گفتن نقیب و سادات. این نقیب و سادات رابطه بین حکومت و سادات بود، حقوق اینها را و چیزای اینها را از دولت می گیره، بینا می رسون حامی حقوق اینها و
حتی نظارت بر سلسله نسب
اینا بود و بر سلسله نسب اونها هم نظارت میکرد، کسی بی خودی ادعای سیادت نکنه. یه منصب اشتباهی مهمی بود در تاریخ تمدن اسلامی مطرحه. میگن اثر المستنصر قبول نکرد، ولی بعد به مدت چند سال نقابت سادات را پذیرفت که به اون معنا منصب دولتی نبود. در هر صورت مرحوم سید طاووس زندگی بسیار روشنی داره، نقطه ابهامی در زندگیش نداره و علما نوشتن که ایشون از کسانی بوده که باب تشرب به محضر حضرت مهدی برای او باز بوده، ارتباطاتی داشته. خدمت این شنونده عزیز و علاقه من عرض میکنم که میتونن زندگی نامه مرحوم سید ابن طاووس را در مقدمه کتابای ایشون که از کردم چند تاش در زمان، خیلی هاش در زمان متاب شده، در مقدمه کتابای ایشون ببینن و در کتابهای مثل فواید و رضویه مرحوم حاج شیخ عباس قومی، مثل دیانت الادب مدرس تبریزی و قصص العلمای تنوکابونه و امثال اینا میتونن مطالعه کنن. زندگی بسیار روشن و بسیار پر افتخاری داره.
بله. البته ایشون درباره کیفیت ارتباط سید ابن طاووس با امام زمان هم پرسیدن. آیا ارتباط
کیفیتش هم انشاءالله در اونجور کتاب ها
انشاءالله یعنی بوده ارتباطاتی با امام زمان داشته
نوشتن؟ بله.
ذکر شده در
بله.
نمیدانم که تو جل کدام این جمعه ز پرده درآیی، کدام این جمعه ز پرده درآیی، ابا صالح یا ابا صالح، به یادت اشک از دو دیده فشانم، به ندبه هر جمعه ندبه بخانم، به آینه روز حضرت تو در این دل شوق زیارت تو،
عزیزان شنونده با برنامه پرسش و پاسخ تاریخی در خدمت شما بزرگواران هستیم. یک سوال دیگه هست به صورت کتبی، من میخونم، اون هم در ارتباط با امام زمان عجلال الله تعالی فرجه و شریف. سوالی هست از یکی از شنوندگان بزرگوار، فرمودن که در دوران غیبت صغرا آیا غیر از نواب اربعه امام زمان نمایندگان جزء هم داشتن، نمایندگانی که به هر حال مراتب پایین‌تری داشتن از نواب اربعه، آیا از اون طریق هم با شیعیان در ارتباط بودن؟
بله.
بله.
نواب اربعه هر کدوم در زمان خودشون شخصا به شخصه از طرف امام منصوب بودن، ولی در زمان هر یک از نواب اربعه اینجور نبود که ارتباط حضرت مهدی سلام الله علیه با شیعان و فقط از طریق مثلا اون یک نفر نایب باشه، بلکه هر یک از نواب اربعه در زمان خودشون نواب جز هم داشتن. اینا هم اشخاصی را با نظر من موافقت امام در مناطق مختلف و در مناطق تمرکز شیعیان منصوب میکردن. به اصطلاح اینا به تعبیر امروز و با ادبیات امروز اینا به نظر میرسه سلسله مراتب داشتن و تقسیم وظایف داشتن. مثلا نوع نواب اربعه در بغداد بودن دیگه، ولی همه شیعیان که در بغداد نبودن، در قم بودن، در خراسان بودن، در نیشابور بودن، در آوه بودن، همه جا پخش بودن شیعیان. مناطقی که شیعیان متمرکز بودن اونجا نواب جزء هم به نمایندگی از طرف نواب اربعه منصوب شده بودن، سلسله مراتب رعایت می شد. اینا مستقیماً با حضرت ارتباط نداشتن، از طریق نایب خاص ارتباط داشتن، وظایفشون هم مشخص بود. مثلا بعضیا مسئولیت مالی داشتن، وجوهی که شیعیان پرداخت میکردن نه عقص میکردن و به نایب خاص حضرت میرسوندن. بعضیا فقط مسئولیت مالی داشتن، بعضیا مسئولیت بیشتری داشتن بر حسب موقعیتی داشتن، بر حسب اعتمادی که به اونها وجود داشت. مثلا میگن در زمان نایب دوم محمد ابن عثمان ابن سعید فقط در بغداد غیر از محمد ابن عثمان 10 نفر نایب جز هم یا وکیل جز هم فقط در بغداد وجود داشته. اینا مرتبط بودن با شیعیان به هر کدوم در اون حوزه ماموریت خودش و در اون قلمرو تعریف شده مسئولیت و ماموریت خودش فعالیت میکرد و این ارتباطشون با نایب خاص بود. نه که با حضرت مهدی اصلا ارتباط نداشتن، ولی ارتباطشون به صورت معمول، ارتباط چیزیشون، اون وکالتیشون از طریق نایب خاص بود. مثلا عرض میکنم که برای اینکه ابعاد قضیه روشن بشه نوشتن که این نمایندگان جزء، این وکلای جزء وقتی اموالی از شیعیان به اینا میرسید که به دست نایب خاص برسونن، اینا قبض میدادن به مردم، به شیعیان، یعنی قبض رسید میدادن. قبض رسید میدادن یعنی تعریف شده بود، سازمان یافته بود، نهادی نشده بود. یکی از اینا حسین ابن روح بود در زمان محمد ابن عثمان ابن سعید. حسین ابن روح بعدا خودش نایب خاص شد، بنابراین یه شخصیت ممتازی بود. شیعیان عادت کرده بودن از وکلای جزء قبض رسید میخواستن، از حسین ابن روح هم خواستن و این به حسین ابن روح برخورد. حسین ابن روح قضیه را منتقل کرد به محمد ابن عثمان. محمد ابن عثمان گفت نه، از حسین ابن روح نمیخواد رسید بگیرید، هرچی به حسین ابن روح دادید مثل که به خود من تحویل دادید، ایشون مورد اعتماده. مقصود اینه نمایندگان جزء بودن، وکلای جزء بودن، در واقع این که میگیم سازمان وکالت، واقعا میشه گفت یک سازمان بود، یک تشکیلات به هم تنینه بود، سلسله مراتب داشت، تقسیم وظایف داشت و اینا مطابق اون سازمانی که تعریف شده بود فعالیت میکردن و نهایتا رابطه اینا اون نایب خاص بود.
صحیح. اگر ممکنه در این مورد کتابی هم معرفی بفرمایید.
بله، شاید بهترین کتاب در زمان ما کتاب سازمان وکالت دوست صدیق ارجمند ما جناب دکتر محمد رضا جباری باشه. بله. که کتاب بسیار بسیار ارزنده ایه، علاقمندان میتونن مطالعه کنن. البته این کتاب مربوط به سازمان وکالت تنها حضرت مهدی نیست.
بله.
ایشون پیگیری کرده از زمان ائمه قبلی سازمان وکالتی که ائمه تحریزی کرده بودن، ولی هرچه جلوتر رو یعنی به ائمه بعدی نزدیک شد، بر حسب ضرورتی که پیش آمد، بر حسب آزاد عمل ائمه سلب شد، مستقیما خودشون نمیتونستن دخالت کنن، ضرورت ایجاب کرد که این سازمان گسترش پیدا کنه. ائمه کارا را از طریق وکلا و نمایندگانشون انجام بدن. در این کتاب سازمان وکالت، سازمان وکالت از زمان امام صادق سلام الله علیه از اون زمانها پیگیری شده و آمده و توسعه‌ای که پیدا کرده و به اوج رسیده در زمان حضرت مهدی سلام الله علیه همین بحثا مطرح شده.
بسیار خوب، من تشکر میکنم ضمناً از دوست بزرگوارمون شنونده‌ای که این سوال رو مطرح کردن عذرخواهی میکنیم. ایشون به صورت تلفنی سوال خودشون رو مطرح کرده بودن اما به سبب کیفیت بد ضبط صدا ما نمیتونستیم صدای ایشون رو مستقیما پخش کنیم، اینه که من به صورت کتبی سوال رو مطرح کردم. خب عزیزان شنونده، به پایان برنامه پرسش و پاسخ تاریخی این هفته میرسیم. من مجددا تبریک میگم ولادت با سعادت حضرت حجت ابن الحسن امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف رو و همه شما بزرگواران رو تا هفته دیگه و برنامه پرسش و پاسخ تاریخی دیگر به خدای بزرگ و منان میسپارم. خدا نگهدار.
ای تاج فخر اولیا، ای بهترین بهتران، مرآت ذات کبریا، ای یوسف زهرابیا، ای نور پاک مشرقه، ای آفتاب عالمه، دنیای ما روشن نما، فرزند زهرا و حسین، خواهم ظهورت از خدا، ای یوسف زهرا بیا، مولا دل من سوی تو، من آمدم در کوی تو، عمرم به پایان آمده، مولا ندیدم روی تو، ای یوسف زهرا بیا، ای یوسف زهرا بیا، ای یوسف زهرا بیا.